بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهر امیر المؤمنین حضرت زین العابدین سید الشهدا علیهم افضل و صلوات المصلین صلواتی هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای عزیز اخیر شیعیان امیرالمؤمنین، هر کس در راه اهل بیت قدمی برداشت، قلمی زد، درهمی خرج کرد، قطره اشکی ریخت، ذره محبتی داشت، مجلسی برپا کرد، مجلسی رو گرم کرد، علمایی که ما رو سر سفره معارف اهل بیت نشوندن، امام راحل، رهبر عظیم الشأن شهید و سلامتی همه شما عزیزان، خانواده های محترمتون، رزمندگان اسلام، شیعیان امیرالمؤمنین، رهبر معظم صلوات دیگری محبت کن. موضوع بحث زمینه های به وجود آمدن خوارج بود. خوارج تمام شدن، دیگه نیستن. اونهایی هم که هستن مثل عبادی های عمان تقریبا ربطی به اون خوارج روزهای نخستین امروز دیگه ندارن. تا 200 سال پیش هم مربوط بودن یه قدری، الان نه دیگه، دچار تطور و تحول شدن. پس چرا ما داریم به این گروه میپردازیم؟ چون این گروه به بهانه دینداری ضربه هایی زدن. دیدید حضرت هادی صلوات الله علیه در زیارتش به امیرالمومنین عرض کرد که اینها دشمنان تو رو یاری کردن، هر وقت به این حق و باطل درگیری شد اینا باطل رو یاری کردن، با اینکه اینا ظواهر دینی داشت. کسی دیگه مثل خوارج نمیشه، اما بعضی از اشتباهات پرتکرار اونها ممکنه که چه عرض کنم، ما هم یه وقتی ناخواسته انجام بدیم از اون اشتباهات. لذا یکی مثل من باید حواسشو جمع کنه که با بررسی دقیق اون موضوع یه وقت من اون از اون اشتباه ها نکنم. جهتش این، فواید دیگری هم داره البته که دیگه حالا وقت رو نمیگیره. عرض شد محضر شما که اینها لم یلجؤوا الی رکن وثیق، اینا به یه جای محکم مستحکمی تکیه نداشتن، صرف الفاظ بود، درس نخونده بودن، به همین ظاهر قرآن بسنده کرده بودن. حفظ قرآن برای کسی که خودش رو در معرض حکم کردن قرار بده مضر. عزیزان دقت کنید چی عرض میکنه، برای کسی که مقدمات را تحصیل نکرده، درس نخونده، قرآن حفظ کنه، اگر اهل حکم کردن باشه این حفظ قرآن مضره، چون خیال میکنه داره کلام خدا رو بیان میکنه، ملتفت نیست، فهم کجش در تطبیق آیه رو ای بسا داره، به اسم حکم خدا وارد میکنه. یکی از جاهای خطر اینا این بود. حفظ قرآن برای همه خوبه جز کسی که تخیل کنه بدون تحصیل فقیه، بدون تحصیل متکلمه، بدون دانش میتونه اظهار نظر کنه، بدون دانش میتونه چون قرآن رو الفاظش رو حفظه حتما بفهمه. عزیزان، عربهای زمان پیغمبر بسیاری از آیات را خوب متوجه نمیشدن یا کج معنا میکردن، که هم عصر بودن، عصر نزول بود. اینجوری نیست که قرآن قیم لازم نداشته باشه، یعنی حداقل احتیاط لازم داره. فرمایش امام هادی رو عرض کردم، یه جمله ای از امیرالمومنین بخونم که بحث رو پیش ببریم. امیرالمومنین صلوات الله علیه در یه نامه‌ای که به دوتا فرمانده بزرگ نهروانی ها نوشته بود خودش رو اینجوری معرفی کرد. چرا حضرت خودش رو داره اینجوری معرفی میکنه؟ مجبوره، چون میخواد بفرماد شما باید به یه تکیه‌گاه مستحکمی پناه ببرید، وگرنه هر روز نظرتون عوض میشه رو جهلتون، هر بادی به وضع شما نظرتون تغییر میکنه. لذا نامه امیرالمومنین اینجوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله، از طرف بنده خدا، و ابن عبدهی، و پسر عبد خدا، یعنی جناب ابو طالب، امیر المؤمنین و اجیر المسلمین، خادم مسلمین، اخی رسول الله صلی الله علیه و آله، برادر پیغمبر، که اینجا برادر پیغمبر معنای نفس الرسول داره، سر جاش یه وقتی عرض کرد، و ابن عمهی و پسر عموی پیغمبر، الی عبدالله ابن وهب و هرقوس ابن زهیر. هرقوس یا هرقوس ابن زهیر و این عبدالله ابن وهب راست بین، اینا دوتا فرمانده های مهم نهروانه. بعد اینجوری حضرت اینا معرفی میکنه: المارقین من دین الله، که از دین خدا با سرعت خارج شدید. اما بعد، فقط بلغنی خروجکما، خبر به من رسیده که شما لشکر درست کردید، و اجتماعکما هنالک بغیر حق کان لکما ولابویکما، و آدم جمع کردید در موضوعی که نه حق شماست نه حق پدرتون، یعنی حق پدرتون که نبوده این امتو بیارید خونشو بریزید. به چه جهت این مردم بدبختو جمع کردید، تحریک کردید؟ این مردم کیان؟ بعد فرمود: و جمعکم لهذه الجموع، این لشکری رو که فراهم کردید اینا کیان؟ الذین لم یتفقهوا فی الدین، اینا متوهمای متکبری هن که هیچی دین نمی فهمن، تفقه در دین ندارن، ولم یعطو فی الله الیقین، اینا یقین ندارن، همش تو شکن. این بیچاره ها رو آوردید دم تیغ. یادتونه دیروز عرض کردم امام صادق سلام الله علیه فرمود که خدا خودش حجتش رو به شما میشناسونه، بعد شما تبعیت کنید. شما نمیخواد دنبال امام برید، حقو به شما میرسونن، بعد شما تبعیت کنید. لازم نیست چه شما برید بگردی این طرف اون طرف، که خیال کنیم مثلا ما اگه خورده بگردیم حضرت رو پیدا میکنیم. حضرت گرفتار نشده جایی که ما بریم پیداش کنیم، که ما شایستگی زیارتش رو نداریم. باید با بندگی، با معرفت این شایستگی رو اگر خدا منت بذاره پیدا کنیم. گم نشده ما بریم پیداش کنیم، شأن ما نیست که او رو بتونیم زیارت کنیم. لذا این نیست که من برم تو خیابونا دنبالش بگردم. توجه می‌فرمایید؟ حتی اینو به شما عرض کنم، البته در عرفات انشالله مشرف بشید، چون مکان کوچکه اشکال نداره که آدم یه حال التجا و استغاثه پیدا کنه، واله بشه دنبال امام زمان بگرده. اما عزیزان، امام زمان هیچ وقت از شما دور نیست که شما خیال کنی بریم عرفه، محیط کوچیکه، شاید پیداش کنیم. اگه ما اهل باشیم، حضرت همینجا به ما نزدیکه. به نفسی انت من نازحن ما نزحن، فدای اون کسی بشم که از ما دوره. چرا دوره؟ چون مقامش بلنده. ولی ما نزحن، اما دوری نکرده. ببین، قرآن رو میگیری دستت، میگی ذالک الکتاب، آن کتاب، در حالی که این کتاب، میگن آقا داره مقام قرآن رو میگه، مقام قرآن رفیعه، میگه ذالک الکتاب، در حالی که قرآن دستته. عرب باید بگه این، نباید بگه آن. میگه مقامش رفیعه، امام زمان مقامش رفیعه که از ما دوره. شأنش با ما فاصله داره ولی از ما دوری نکرده. شما هر جای عالم که باشید، تو هر کره‌ای، تو هر قاره‌ای، امام زمان از رگ گردن به شما نزدیکتر. لازم نیست برید در و دشت دنبالش بگردید. اینا حرفای عوامیه. امام زمان سلام الله علیه اشرافش به ما مرحوم آیت الله بهجت اینجوری مثال میزد، میفرمود که اینو بدونید که هر حرفی که میزنی قبل از اینکه مستمع بشنوه یا خودت بشنوی او شنیده، اینقدر به تو نزدیک. لازم ما با امام زمان لازم نیست با صدای بلند حرف بزنیم که ان فاصله از ما داره. فاصله داره مقامش، ولی فاصله نداره اشرافش. ما رو از اول در این دین به رکن وسیق پناه دادن. رکن وسیق رو بگیریم گمراه نمیشیم. اینا قرآن حفظ کرده بودن، نسبت به امیرالمومنین عرض کردیم شبای پیش دشمن بودن بیچاره ها، نه کم عنایت. پیغمبر برای این کار چیکار میکرده؟ چیکار میکرده پیغمبر اکرم که اینها کج نفهمن؟ حالا این روایت رو ببینیم، یه صلوات اگر مرحمت کنیم. تا ببینید که جریان سقیفه چجوری اینا رو بدبخت کرده بود. ببینید عزیزان، پیغمبر اکرم درباره فتنه های مهم بعد از خودش که احتمال گمراهی وجود داشت یه کاری کرده بود که کسی گمراه نشه. درباره ماجرای جمل که یک زنی رو به عنوان ام المؤمنین ببرن مقابل امام المسلمین قرار بدن که فتنه بزرگیه، چندین کار کرد. یکیش سگهای هوعب بود که همه یادشون بود و اونم داستان اونجا برملا شد. پیغمبر یه کاری میکرد که حق روشن باشه برای طالب حق. در ماجرای صفین فرمود عمار و گروه از باطل میکشن. در مورد خوارج یه روزی یه کسی آمد پیش پیغمبر، یه اهانتی کرد، پیغمبر دستور اعدامش رو صادر کرد، طرف رفت، بعضی از خلفا اونجا رفتن نکشتنش، کار ندارم یا چیزای دیگه نقش شده. حضرت فرمود این بعدن گروهی درست میکنه از دین خارج میشن، انگار که تیر از چله کمون با سرعت خارج میشه. این یه زائده ای رو دستش بود، بهش میگفتن ذوالثدیه. من برای اینکه بتونم ترجمه مثلا فرض بفرمایید زیر 18 سال بکنم، میگم مثلا فرض کنید انگار بگن دست قلمبه، دستش ورقلمبیدگی داشت، همچین چیزی. رو دستش یه زائده ای بود، شاخصه این آدم بود. حضرت فرموده بود که این دست ورقلمبیده رو برترین امت من میکشه. این بعدن با گروهی که درست میکنه که اینا خیلی عبادت میکنن فلان، شما قبطشون رو میخورین ولی ایمان از حلقومشون پایین نمیره. شاخص داده بود پیغمبر. حالا اینجا رو نگاه کنین، ابن ابی الحدیث از قول مسروق تابعی آورده که میگه ان عائشه قالت لما عرفت ان علی قتل ذوالثدیه، وقتی به عائشه خبر دادن در نهروان علی ابن ابی طالب ذوالثدیه را کشت. چون بعد از جنگ نهروان امیرالمومنین یه عده رو، وجوه و آبرومندان و سرشناسا رو با خودش آورد تو جنازه ها، فرمود که ما کذبت و ما کذبت، نه من دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده. پیغمبر فرمود به دست من کشته میشه، چون کسی باور نمیکرد به خاطر اون عبارتی که پیغمبر فرمود، برد نشونشون داد این ذوالثدیه، اینم ورقلمبیدگی دستش. یادتونه پیغمبر این بود دیگه، گفتن آره، خبرش پیچید. عایشه وقتی با خبر شد امیرالمومنین این دست ورقلمبیده رو کشته در جنگ نهروان، گفت لعن الله عمرو بن العاص، خدا عمرو العاص رو لعنت کنه. فانه كتب الی یخبرنی انه قتله بالاسکندریه، عمرو العاص من نامه نوشت در فتح اسکندریه که حاجیت کشته ذوالثدیه رو. که یکی نیست بگه حاج خانوم لم یلجو الی رکن وسیق. آخه آدم قحط بود، عمرو ابن عاص مادر بسیار بی تربیت، پدرم نامعلوم. حالا این آدم قحط بود، این آدم شما بهش اعتنا کنی؟ لم یلجو الی رکن وثیق، آخه این کی بود که تو بهش تکیه کردی؟ گفت این لعنت الله علی، او گفت، گفت این لعنه الله به من گفت من کشتمش. الا انه لیس یمنعنی ما فی نفسی، نمیتونم با وجود این که بین من و علی مشکلاتی هست، حالا راجع به انگیزه اون نمیخوام حرف بزنم، ان اقول ما سمعت و من رسول الله، با این که بین من و علی جمل شده دیگه، یه اختلافاتی هست، نمیتونم کتمان کنم که پیغمبر فرمود یقتله خیر امتی من بعدی، پیغمبر فرمود برترین امتم او رو میکشم. این که اینقدر ما رو به سمت ولایت میبردن و میبرن برای این که شما به یه جای سفتی تکیه کنی، هی این خانوم خودش رهبر یه جریان بود که دبیستی چقدر هزار آدم رو به کشتن داد، میزان درایت اعتماد به امراض، خب این معلومه که توان رهبری نداره، اشتباهی بوده از اول، اصلا نباید با پیغمبرم فرموده بود که منزل تشریف داشته باشین و قرن فی بیوت کنه، این کار شما نیستی، کار شما نیست. خوارج برای اینکه کاراشون رو پیش ببرن، تنها سوادی که داشتن چی بود؟ روخونی قرآن بود. لذا هر کاری میخواستن بکنن با این روخونی میخواستن حلش کنن، و چون دانش نداشتن، یک بسیار کینه‌توز و متکبر و دنیا پرستن بودن، دو اینا هر کاری میخواستن بکنن یه آیه براش پیدا میکردن، به این کار میگن ضرب قرآن. اینا قرار نبود به قرآن عمل کنن، اینا هر کاری میخواستن بکنن یه آیه رو به بهانه پیدا میکردن که بشه توجیه رفتارش، که حالا نمونه عرض میکنه. مثلا من اول رو زدیم مثال رو بزنم، ببینید چقدر جاهلانه است. فرض کنید من میرم ثبت احوال، فامیلیمو عوض میکنم، میگم این کاشانی رو وردار، فامیلی منو بگذار متقین. خب میگه باشه، حاج آقا حامد متقین. بعد میگه حالا چرا اسمت عوض کردی؟ چون میگم ها شناسنامه بده، میده، میگم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للحاجیت هدن للمتقین. آخه همه میفهمن این مسخره بازی، این که نشد فهم آیه، تو اسم تو گذاشتی متقین، بعد میگه آیه فرموده ذالک الکتاب شکی توش نیست لا ریب فیه هدن للمتقین. اینا میگفتن خدا فرموده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، یه عده هستن یا کسی هست که جونشو در راه خدا به خدا میفروشه. مصداق بارزش و شأن نزولش امیرالمومنین در لیلة المبیته. اینا اسم گروهشون رو گذاشته بودن شرات، فروشندگان. بعد گفتن آیه داریم در مورد ما، آیه است. کدوم آیه در مورد شماست؟ و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، و همین سخافت. لذا شما اگه خواستی راجع به خوارج جستجو کنید تو منابع تاریخی، گاهی باید خوارج جستجو کنید، گاهی شرات، شین و ره و الف و ت تانیث، جمع فروشنده. اینا چی میفروشن؟ اینا جونشون رو به خدا فروخت. یا مثلا قرآن کریم مهاجران را تجلیل کرده دیگه، اینا خون زندگیشون زند از مکه اومدن مدینه، اینا میگفتن که ما هم به سمت خدا هجرت کردیم، ما هم مهاجرانیم، آیات مهاجرون رو در مورد خودشون میخوندن. آقا اون آیات مهاجران راجع مهاجرانه از مکه به مدینه، یه تعداد آدم مشخصه، تازه تو همون اونا هم بعضیشون ناتو عذاب در اومدن. لذا مثلا پیغمبر فرمود لا هجرت بعد الفتح، دیگه بعد از صلح حدیبیه هر کسی از مکه پشه بیاد مدینه دیگه هجرت محسوب نمیشه. اون هجرت خاص که کمک کرد به اسلام که خبر داری، این که شما اسمش رو عوض کنی بعد آیات اون رو نسبت به خودت بدی. یکی دیگه از واضحات این خطاشون که اینا دائما خطا میکردن، علمی به کار نبود، هر کار دلشون میخواست میکردن، آیه 27 سوره نوحه. ببینید عزیزان، اینا وقتی میرفتن حمله میکردن، زن و بچه مردم رو لط و پار میکردن. مدلشون اینطوری بود، راهو میبستن، به طرف میگفتن کی هستی؟ اگه طرف بیچاره ساده بود، بلد نبود تقیه کنه، خودشو لو میداد گردن میزدن. عبدالله ابن خباب با زنش داشت میرفت راهو بستن، گفتن تو کی هستی؟ گفت من از اصحاب پیغمبرم. عبدالله ابن خباب: شما چیکار دارید؟ من کی هستم؟ مثلا تو خیابون وایسین تو کی هستی؟ خودت و من چیکار داریم؟ چیکار دارید به من؟ گفتن نظر راجع به علی ابن ابی طالب چیه؟ گفت خلیفه مسلمینه. حالا بعدن عرض میکنیم که از گیجی‌های خوارج این بود که بالکل حکومت رو قبول نذاشتن. نباید حکومت باشه. ما هم اینطوری هستیم و خیلی تعجب نکنید، ما آدم های ساختارگریز کم نداریم. حالا نمیخوام بگم اینا خوارج هستن، میخوام این فکر نکنید عجب آدم های عجیب ناپیدایی، نه میشه پیدا بشه. اینا گفتن چی؟ خلیفه مسلمین گردنشو زدن. بعد گفتن خب این خانوم دیگه نمیخواد ازش اعتراف بگیریم، چون این کافر بوده، زن کافر کافره دیگه، مسلمون که زن کافر نمیتونه بشه، پس اینم باید بکشه. خانم بارداره، اول شکمشو دریدن بچهشو سر بریدن، گفتن بچه کافرم کافره، الان استدلالشون هم عرض میکن. بعدم خانومه رو کشتن. یکی اومد بینه آخه شما فلان فلان شده های نماز فراوان قرآن بعد اینجوری لطوبار میکنید زن و بچه مردم. گفتن قرآن گفته. حالا تو ذهنتون باشه، فکر نکنم ما برسیم، شاید هم رسیدیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه صلوات الله علیه از حضرت نقلی داریم که فرمود اگر من همه خوارجو به خاطر اینکه عبدالله ابن خبابو کشتن همشونو بکشم، اسراف و افراط نیست. که بین شارحین نهج البلاغه قوقای بحثه که قصاص یعنی قصاص یک به چند، این شیوه مجازات چیه؟ چرا به جای یه نفر همه رو میشه چیکار کرد؟ آیا این کلام از امیرالمومنین هست؟ نیست که، حالا کار نداره. یه وقت تو بحثای نهج البلاغه اش پرداختیم. اینا گفت آقا چجوری شما آدم میکشید؟ گفتن قرآن گفته. اه بله، کجا گفته؟ حالا من ماجرا رو بگم. جناب نوح علی نبی و علیه السلام 950 سال سابقه تبلیغ داره دیگه، یعنی مهمترین کارشناس تبلیغ از جهت سابقه در طول تاریخ حضرت نوح. 950 سال، 70-80 نفر هم ایمان آوردن. یکی گیج بود میگفتش که حضرت نوح بهره‌وریش پایین بوده، این یعنی آدم ها رو با گلابی یکی گرفته بود، میگه خب باقی که 950 سال 80 تا دونه گلابی بده به درد نمیخوره. توجه نداشت که اینا 80 تا انسانن و هر یک انسان احیا بشه به یه عالم میارز. خود اون آدم همین اشتباه خوارج میکرد، جزء خوارج نبوده، یه ایرانی معاصر ماست که بهره وریش پایینه، چون خیال کرده که یه وقتی یه نفر 80 تا کاشانی درست میکنه، یه وقت یه نفر یه دونه سلمان. اینجا که نمیگن 80 به 1، 80,000 تا کاشانی هم یه سلمان نمیشه، 800,000 کاشانی هم یه سلمان نمیشه، 8,000,000,000 کاشانی هم یه سلمان نمیشه. چیشه موچی؟ مگه شنوماسه هست که میشموری؟ بهره‌وریش با این بوده. تو خوبی. بعد یکی از علمای ما، ببینید گیجی اینجاست، آقا حالا یه حرفی چرتی زدی، بعد بگو آقا من حالم خوب نبود، استخدام کلماتم خوب نبود، چایمو قرصامو پشت رو خورده بودم، اشتباه کردم. یکی از مراجع حضرت آیت الله سبحانی اون موقع گفت من اعتراض کردین دریوری ها چه به نبی خدا میگی؟ آقای سبحانی آدم عجیبیه، 500 کتاب چاپ شده ازش. یعنی شما بهتون من یه سال وقت میدم 500 تا دفتر یه خط یه نقطه بکشید حوصله‌تون سر میره. 500 کتاب نوشته چاپ شده، چقدر چاپ نشده خدا میدونه. فقه، اصول، تفسیر، کلام، حدیث، فلسفه، سه چهار جور تفسیر. من تا اونجا که یادمه یه تفسیر 10 جلدی موضوعی عربی، یه تفسیر 4 جلدی منشور جاوید فارسی، یه تفسیر 30 جلدی عربی ترتیبی. خیلی آدم پر تألیفیه. ایشون اعتراض کرد. اون حضرت گیج گفت من شما رو به 100 ساعت مناظره دعوت میکنم. 100 ساعت مناظره؟ خب معلومه تا حالا مناظرم نکردی. اون کاری که میکردن باهات مناظره نبوده، چون 100 ساعت طول نمیکشه. مناظره 2-3 ساعته. یه نفر بگه آقا من میخوام بیام کشتی بگیرم، 16 ساعت کشتیم، یا هیچی بلد نیم، المپیکش دو تا 3 دقیقه است، 100 ساعت مناظره، خب یعنی هیچی نمیفهمی. یه چیزی پرونده بعد به مرجع 500 جلد کتاب داره، اون مرجع چند ده هزار شاید شاگرد داشته باشه، میگه بیا مناظره. خب چی بلدی که مناظره کنی؟ این همون گیجیه. چرا یه اونقدر هوا ولد میداره بعد 100 ساعت مناظره؟ ما هر یه ساعت که حرف میزنیم میشه 20 صفحه تقریبا، حدودا. یعنی تو میخوای 2000 صفحه در مبانی بهره‌وری حضرت نوح حرف بزنی؟ اینقدر حرف داری آخه؟ این پیش میاد دیگه، این جوریه. حالا اینا هم همین کارو کردن. گفت چرا زن و بچه مردم میکشی؟ گفت خدا گفته. حالا ماجرا چی بود؟ حضرت نوح علیه نبینا و علیه السلام وقتی 950 سال نبوت کرد، انبیا آقا عزیزان اینجوری نیست که خسته بشن بگه خدای دیگه خسته شدم، من دیگه دم بازنشستگیمه، دیگه اینا رو عذاب کن، دیگه باقیشو بریز دور دیگه. گفت خدایا من هر کاری میتونستم بکنم کردم، هر کسی ذره استعدادی داشته رفتم باش سر کله زدم، دیگه باقی اینا زمین برهوتن، دیگه بذر هدایت بکاری سبز نمیشه، برای همین دیگه خدایا حجتم که به اینا تمام شده، منو بفرست یه جایی که امکان احتمال هدایت باشه حداقل. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه خدایا اینا رو بفرست برن دیگه، اینا تمام شده، وقتشون رو سوزوندن. بعد اینجوری فرمود حضرت نوح به خدا عرض کرد انک انتظرهم یضلوا عبادک، اینا رو اگه رها کنی همین 80 تا هم که من تربیت کردم بازم ممکنه اینا رو هم گمراه کنن، اینا هدایت دیگه نمیشن. کارشناس ارشد هدایت دیگه تشخیص میده، اینا دیگه هدایت نمیشن، بلکه ممکنه این بیچاره ها رو هم گمراه کنن. ولا یلدو، حالا نگاه کنین اینجوری نیست که عذاب کن بره، خب آقا اینا هدایت نمیشن، نکنه در نسل اینا یه هدایت بشن؟ این دیگه دست هر کسی نیست که ما تشخیص نمیدیم. گفت ولا یلدو الا فاجرن کفار، اینا بچه دارن بشن بچه شون هم فاجر کافر میشه. برای همین دیگه یعنی این عذاب از سر حوصله حضرت نوح صرف نیست، می آقا دیگه اینجا جواب تش رو در آوردم، تش 80 تا چقدر آدم هدایت، اینا دیگه تمومه. درست شد؟ آیه اینه. اینا میگفتن شما بریم سراغ خوارج، چرا زن و بچه مردم میکشین؟ گفتن خدا فرموده. خدا کجا فرموده زن و بچه مردم بکشین؟ گفتن انک انتظرهم یضلوا عبادک، اینا رو رها کنیم بندگان خدا رو گمراه میکنن. ولا یلدو الا فاجرن کفارا، بچه های اینا هم حتما فاجر کافرن. حضرت نوح راجب اون قوم گفت. خب اگر اینطوری بود پیغمبر برای چی اسرای جنگ ها رو آزاد میکرد؟ برای چی پیغمبر در ماجرای فتح مکه نرفت پوست اینا رو بکنه؟ چرا اینا رو بخشید؟ آخه کی به شما گفته بود که آیه‌ای که حضرت نوح برای قوم دیگری بعد از 950 سال تبلیغ اینو تطبیق کنی به کسی که با فکر تو مخالفه؟ ببین میگن استخدام الآیات فی ما لا یرضا، یعنی چی؟ یعنی آقا خدا آیه‌ای نازل کرده برای معنایی، این چون حفظ کرده فکر میکنه این صاحب قرآنه، به هر کی بخواد هر شک بخواد تطبیق میده. همش قرآن میخوندن ولی همش بی ربط میخوندن. داعشیام شبیه اینا، به داعشیام میگفتن که آقا خب شما یه خوردم اگه میخواد جهاد کنید برید آمریکا، اروپا، این همه کافر اونجاست، هندوها، کافرستا، چی گیر دادید به ما؟ گفتن خدا گفته. خدا گفته قاتل الذین یلونکم من الکفار، خدا گفته کفار نزدیکتون رو بکشید. میدونی بخوای اینطوری حرف بزنی، منم میگم که آقا میخوام ایشونو بکشم، میگه چرا؟ میگم از نظر من کافره، ببخشید عذر میخوام. خدا هم گفته وقتلوهم حیث وجدتم، هر وقت گیر آوردی بکشین. خب اینجوری که اصلا همش همه بعد همه رو بکشن. کی پیغمبر اینجوری رفتار میکرد؟ کی پیغمبر هر کیو گرفت کشت؟ کی پیغمبر حتی کفار رو بی خودی گرفت کشت اگر کفار شروع نکردن به حمله؟ اینا چون به یه جای سفتی تکیه نداشتن، به یک حق مطلقی تکیه نداشتن، به یک حق محضی تکیه نداشتن، اینا نجات میخوردن زمین. اینی که بنده دیشب عمد داشتم عرض کردم که عزیزان حتی مرجع تقلید حق محض نیست، حجت هست، حق محض نیست. حجت هست یعنی چی؟ یعنی ما بالاخره در زمان عدم دسترسی به امام زمان اروان الله الفدا سالمترین مسیر، مطمئنترین مسیری که به احکام الهی برسیم اینه که این سراغ مرجع تقلیدمون ولی فقیه و امثال اینا. اما به این معنا نیست که اینا سهوًا یا غیر عمد خطای علمی ندارن. نه خودشون هم چی باوری دارن، نه از جهت واقعی این چنینه. رساله های علما با هم اختلاف داره. چرا؟ چون فهمشون اختلاف داره. دست خودشون هم نیست بنده خدا. تقواشونه که لا پوشانی نمی کنن. میگه استادمه، جون میدم براش، ولی در این یه مورد با هم اختلاف نظر داریم. یعنی ممکنه مرجع تقلید یا ولی فقیه در امری سخنی بگه سخنش درست نباشه. شما باید اطاعت کنی. ولی چون حجت داری. ممکنه درست نباشه. مثل پزشکی که ممکنه درمان کنه درمانش درست نباشه. نمیخوام بگم یعنی از 100 مورد 90 مورد اینطوری ها، ولی یه موردم باشه دیگه چون معصوم نیست. شما نگاهتون به مرجع تقلید نگاه به حق محض نیست، نگاه حجیتیه. میگه من اطاعت میکنم. توجه کردین؟ من اطاعت میکنم. اون کسی که حرف بزنه مطابق با واقعه، دیگه خطا توش در نمیاد، اون 14 تا بیشتر نیست. وگرنه اصلا انتظار امام زمان بیفایده بود. چرا ما منتظریم؟ چه مشکلی هست که منتظریم؟ و هست دیگه. نه آقا نیست. نه 10% کمه. گوش بدین. نه 90% همه چی هست 10% نیست. نه 80% هست 20% نیست. اینقدر امام زمان ارواحنا له الفدا، امام معصوم، متفاوت شأنش از دیگران، انگار 99% نیست. اما این به این معنی که ما در گمراهی به سر میبریم نیست. ما حجت داریم، عمل میکنیم به احکاممون، به وظائفمون، و قیامت هم خدا برای همین کاری که ما میکنیم اجر به ما میده. چون میگیم خدایا ما راه بهتری فعلا پیدا نکردیم، ما برای اینکه تو رو عبادت کنیم، تو رو اطاعت کنیم، به اینی که رسیدیم عمل کردیم تا دست اون به امام زمان برسه. توجه فرمودیم؟ مثل این میمونه که در یه جنگی در بیابان هیچ پزشکی نباشه، پرستار ترم پنجم جراحی کنه تیر رو از پای کسی بیاره بیرون. فعلا بهتر از این کسی رو نداریم تو بیابون، اما منتظریم که این بنده خدا رو بعدا پیش یه جراح متخصص ببریم. بلا تشبیه، فاصله بین امام معصوم و دیگران خیلی متفاوته با پزشک متخصص و پرستار. اینا انقدر فاصله ندارن. این که مرحوم امام میفرمود که اگر خلائق دست به دست هم بدن، انبیا اوصیا، انبیا و اوصیا، نه ماها، یه نفس امیرالمومنین رو ندارن، یه لا اله الا الله امیرالمومنین رو ندارن. این حرف ما به معنای کوچک کردن مقام فقیه و مرجع نیست. این نکته اینه که بدونیم مقام امام کجاست. اینها انقدر محترمن که ما با افتخار جونمون رو فداشون میکنیم. با تقواترین ما هستن، بهترین ما هستن، نوابق ما هستن، نوادرن، اما به نسبت امام زمان خاک پا هم اگر باشن پشتک میزنن خودشون. بدونن امام زمان اینها رو قبول کرده، نسبتش رو به خودشون پذیرفته. یعنی ما همین الان که تکیه میکنیم به فتوای مرجعمون منتظرم هستیم. لذا نمیگیم تموم شد دیگه، نه خیر. آدمی که در بیابان داره یه آب غیر گوارا می نوشه، مشکلش اون لحظه از مرگ نجات پیدا میکنه، اما همیشه منتظر ماء معین، آب گوارای خنک، درسته؟ هیچ وقت این اون نیست. ولی خب اضطرار داریم در دوره غیبت، راه بهتر از این وجود نداره. یعنی ما چرا اینا داری خب میگی؟ برای اینکه آقا شلمغانی مرجع شیعیان بود، توسط حضرت حجت لعن شد، اخراج شد، مردم رسالهشو از خونهاشون پرت کردن بیرون. ما با این مرجعی که هرچی دستور بده عمل میکنیم، جونم و فداش میکنم، تا وقتی در این مسیر دنبالشیم. ما فقط با امام معصوم در بس در خدمتی. توجه فرمودین؟ حالا آقا مثلا مرجع تقلید منحرف مگه زیاده؟ نه زیاد نیست، ولی ما نگاهمون در اطاعت از مرجع، گرچه وقتی مرجع میگه نماز و اینجوری بخون، شما انگار حکم خداست دیگه، میگه قربتن الله، نمیگه که خدایا حالا یه چیزی علکی بخونم. شما وقتیش امروز مغربشو میخوندید، واقعا فکر میکردید دارید نمازی که خدا دستور داده میخونید، درسته؟ اینجوریه دیگه، حجت میدونید بین خودتون و خدا کلام او رو، اطاعت محض میکنیم، اما نمیگیم این اونه، این اون نمیگیم، برای اینکه گرفتار نشیم. وکلای امام کاظم سلام الله علیه که مردم وجوهات میبردن میدادن به اینا، یه هم مقابل امام رضا قرار گرفتن، امام رضا رو لعن میکردن. امام رضا، امام رضای معصومه، مروان ابن زیاد قندی و میدونم علی ابن ابی حمزه شکری بطائنی، اینا امام زمان نیستن. خب این کاری که اونا میکردن، حالا اینجا رو سریع بگم، وقت گذشت. نگاه کنید پیغمبر چی کار میکنه. وقت گذشت، حیف شد. در جنگ احد امیرالمومنین صلوات الله علیه یه کاری کرد که ملائکه کفشون برید. دیگه ببینید که عمار چی شد. عمار تو ابرا بود، امیرالمومنین رو میدید. میگه رفتم محضر پیغمبر، چون دیدم امیرالمومنین قتل علی اصحاب الالویه. اصحاب الالویه الویه نیست، الویه جمع لواه، هرچی دشمن پرچمدار پرچم و هرکی بلند میکرد حضرت نصفش میکرد، میزدش، دوباره بعدی پرچم بلند میکرد، دوباره میافتاد، یکی یکی پرچمدار زد، 9 تا پرچمدار زد، بعد دیگه پرچم رو به هم تعارف میکردن، کسی بلند نکرد پرچم کفر رو دیگه، گفتم حالا بی پرچم هم میشه جنگی دیگه، چون حضرت به سمت پرچمدار میرفت. وقتی این کارو کرد و فرق جمعهم، پاشون جمع اینا رو، اسمی بره عمار فداش بشم که کیو 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 امیرالمومنین کشت، میگه رفتم پیش پیغمبر گفتم صلی الله علیک، آقا سلام خدا بر شما، ان علی قد جاهد فی الله حق جهادی، آقا این علی تنه حق جهادو به جا آورد. پیغمبر همون جوابی رو داد که جبرئیل اومد گفت یا رسول الله ملائکه متعجبن، فرمود که لانه منی و انا من و وارث و علمی، اون علمی که خدا برای پیغمبر فرموده عظیم، فرمود علی همه اون علمو داره، و قاضی دینی، دویون من رو او ادا میکنه، و منجز و وعدی، من وعده میدم علی وعده های منو وفا میکنه، و الخلیفه تو بعدی، خلیفه بعد از منه، و لولاه لم یعرف المؤمن المحض، اگر علی نبود مؤمن حقیقی شناخته نمیشد، رکن وثیقی که بحث میکنیم علیه، حربه حربی، جنگ با علی جنگ با منه، و حربی حرب الله، سلمه سلمی، تسلیم او بشی، با او در رفاقت باشی، با او در مسالمت باشی، با من در مسالمتی، و سلمی سلم الله، الا انه ابو سبتی، تازه علی پدر دو نوه منم هست، و الائمه من صلبهی، ائمه بعدم علی باباشونه، یخرج الله تعالی الائمه الراشدین، هر کسی که اون رکن وثیقه، اون امامانی که بعد بهشون تکیه کنی، همه بچه های علی هن، و من هم مهدی هذه الامه، آخرینشون هم که مهدی این امته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چون وقت نیست زود میگم، عمار پرسید مهدی شما که، حضرت توضیح داد اینجا رو رها میکنم، بعد فرمود یا عمار. ببینید پیغمبر کاراشو کرده بود. ستکون و بعدی فتنتون، بعد از من فتنه میشه، قوغا میشه، فاذا کان ذلک، وقتی دیدی فتنه شد، فتبع علی و حزبه، تا
تو برو بچسب به علی. ببین علی و یارانش کجان؟
فانه مع الحق والحق معه.
حق اونجاست که علی وایساده. علکی دوچار شک و تردید نشو یا عمار.
خب میدونید امیرالمومنین با ناکسان قاستان مارغان، ولی عمار تو جنگ با قاستان شهید شد. فرمود یا عمار انک ستقاتل و بعدی مع علی سنفنگ. تو با دو گروه اینا می جنگی، الناکثین والقاستین، ثم تقتل و کلفعت الباقیه. بعد این گروه قاستین، گروه ظالم، یاران معاویه تو رو می کشن. آخرین چیزی که از این دنیا می خواهیم، پیغمبر برای اینکه کسی گمراه نشه رکن وسیق ایجاد می کرد اگر کسی گوش شنوا داشت. آخرین چیزی هم که می خوری شیر یا آب مخلوط به شیره. لذا عمار به خاطر ادله فراوان بیمار میشد، زن و بچهش ناراحت میشد، گفت نگران نباشید من نمیمیرم، من شهید میشم. تو جنگ ها هم تو 90 سالگی بی‌محابا حمله میکرد، میگفتن چرا اینجوری حمله میکنی؟ گفت پیغمبر فرموده من شهید میشم، میزنم به خط، اگه روز شهادتم باشه شهید میشم، نباشه نمیشم، رو اعتماد به کلام پیغمبر. تا اینکه لیلة الحریر خیلی تشنه بود، بعد دیگه میدونست جنگ به اوج که رسید، در جنگ صفین به اوج که رسید تشنش بود. اینا آب و غذا رو با هم میدادن به رزمنده، یا آب و عسل رقیق یا آب و شیر رقیق. تشنش بود، یه ظرف بهش دادن، اومد بخوره، دید که این شیر رقیقه، گفت الله اکبر، معلومه که دیگه وقتشه، چون پیغمبر به من فرمود آخر و شراب که من دنیا ضیاهن من لبن. حالا یه چیزی اینجا داره طلبتون که چجوری با امیرالمومنین ودا کرد و طلبتون. خلاصه عمار اینطوری با یقین رفت میدان، اینقدر رو ولایت تأکید کردن. میگه عمار بی ولایت هم ساقط بود. اونام میدونید عمار رئیس قرا بود، رئیس همین خوارج بود، البته خوارج هم خوارج نشده بودن، قرای خوب داریم و قرای بد، رئیسشون، پرچمدارشون، صاحب لوای قرا در لشکر امیرالمومنین عمار بود. عمار شهید شد که بعضی از اینا دوم در آوردن و شد اون چه شد. خب حالا بحث اینجا نقطه بذارم. من خودم از شب اول محرم منتظر امشب بودم. یا و عبدالله انقدر مریض هست، انقدر بیچاره هست، انقدر گرفتار هست، انقدر دلسوخته هست، انقدر حاجتمند هست، انقدر هست کسی گرفتاری دنیایی داره، زن و مردی که با هم اختلاف دارن، مشکلات معنوی داره. یا و عبدالله امشب اگر به خاطر این پسرت ما رو شکار کنی، ما امشب با یه امید دیگری اومدیم تو جلسه. ظاهرن یه جوری دل آقا رو اینجا سوزوندن که تنها جاییست که خدا به او تسلیت فرموده. حالا دیگه خلاصه کنم، وقتو بیش از این نگیرم. از کنار علقمه که برگشت، همه ی غم دنیا بر قلب مبارکش بود، اما یه دغدغه‌ای اذیت میکرد سید الشهدا رو. بی ادبی، حرامی بودن اینا رو میدید، پشت سرم خانوم ها رو میدید. وقتی تنها شد دیگه کسی نبود، تا وقتی بودن که دفاع کنن این کلامو نفرمود. فلما صار الحسین فردن وحیدن، وقتی یکی شد تک و تنها، نظر یمینن و شمالن، یه نگاهی تو میدان کرد ببینه کسی رو پیدا میکنه، هیچ کس نبود. خیلی غربت کشید، با کی برم صحبت کنم؟ کسی نبود اونجا دیگه، کسی نمونده بود، همه رو زمین افتاده بودن. رفت رو به همین لشکر کرد، شاید در اینا یکی باشه به پیغمبر حرمت قائل باشه. رفت به همینا فرمود هل من ذابن یذبان حرم رسول الله، تو بین شما کسی هست که ناموس پیغمبر براش حرمت داشته باشه؟ قاعدتا اونا هلهله کردن. بانوان حرم دیدن آقا اینطوری داره
به اینا رو میزنه به خاطر حرمت اینا، خیلی جیکرشون سوخ برا حضرت. ارتفعت اصوات النساء بالعویل والبکا، گریه خانوما بلند شد. آقا خیلی حساس بود، به سرعت برگشت. امشب دلم میخواد اسم امام رضا رو ببرم. امام رضا سلام الله علیه وقتی میخواست بیاد خراسان بزنه بچهش، فرمود پشت سر من گریه کنین. هم امام حسین علیه السلام برای اینکه صدای گریه اینا رو اونا نشنون آمد. به یه عالمی گفتن چرا بین دو امام تفاوت رفتاره؟ فرموده بود برای اینکه امام رضا زن و بچهش جلو چشم نامحرما نبودن. هم امام حسین بین چشم حرامی ها بودن، ناپاکزاده ها بودن، حرمت نشناسا بودن. آقا آمد که اینا رو آرام کنه، رسید که اینا رو آرام کنه، دید همینجوری که خانوم ها خواهرها گریه میکنن، یه طفلی رو هم دست به دست میکنن. هر کی میگیره به بغلی میگه میتونی یه کاری بکنی. وضع بچه وخیم بود، رنگش پریده بود، چشما رفته بود، لحظات آخرش بود، سران دیگه نمیتونست نگه داره، حال نداشت خیلی لبهاشو باز و بسته کنه، پج مرده شده بود، کارش تمام بود. آقا وقتی رسید و از بچه رو دید، فرمود یا زینب ایتینی ولدی از صغیر لأوده، بچه رو بده باش ودا کنم. یعنی داره کارش تمام میشه. طفلو که گرفت، حالا اینو من توضیح میدم، در همین جنگی که ما داشتیم یه جایی رو زدن آوار شده بود، یه بچه زیر آوار مونده بود، مادره خودشو تو خرابه ها پرت میکن، هیچکی نمیتونست نگهش دار. قاعدش اینه وقتی یه بچه شیرخوار داره پرپر میشه، مادر رو نمیدونی چی کار کنی. آقا یه نگاه کردید مادر نیست، مادر تو خیمه نشسته، مادر دلش سوخته که امام حسین خجالت میکشه. قربون وفات یا ابا عبدالله، دید مادر مرام گذاشته، طفلو گرفت برد وسط میدان، دوباره به همینایی که تمسخر کرده بودن، یا قوم الم ترحمونی، اگر به من رحم نمی کنید فرحمو هذا الطفل. مادرش منتظره، اما ترونه، نمی بینید چجوری لبهاشو باز و بسته می کنه. هنوز حرف آقا تمام نشده بود، یه لحظه دید بچه تکون خورد، خون پاشید، برگشت به صورت او که نگاه کرد، دید کار تمام شده. به خدا عرض کرد الذی یهون علی انه بعین الله، خدایا چون تو میبینی من صبر میکنم. اما خیره خیره او رو نگاه میکرد. یه شاعر توی یه مصرع اینجوری میگه، میگه ضرب تیر انقدر شدید بود بچه دستاش بالا رفت. اینجوری تشبیه کرده، میگه آقا برگشت نگاه کرد، دید رفع الیدین الی ابیه مودعن، بچه با بابا ودا کرد. آقا خیره خیره به اون نگاه میکرد، چشم ازش بر نمیداشت، انگار زمان متوقفه، اونا لابد هل هله میکنن، آقام وایستاده داره او رو نگاه میکنه چجوری اینو برگردونم. هاتفی از غیب صدا زد، دعه یا حسین. حسین جان رو تو برگردون، انقدر نگاه نکن، دل بکن، دعه یا حسین فان له مرضعا فی الحیات.